استفاده کنیم. ما نمیخوایم این صنعت رو بگیم که بدانه، اصلا این نیست. بس اینی که اگر ما تولیدی بکنیم که بشه استفاده کرد ازش، هیچ ضرری برامون نداشته باشه، هزینه‌اش بالاست، یعنی در واقع هزینه اون ماده غذایی که داخل اون ظرف ریخته میشه خود به خود افزایش پیدا میکنه. نمونه سادهش، آب معدنی 500 تومانی به خاطر اون ظرف پلاستیکی اون 1000 تومان گران شد، چون اون ماده اولیه تولید اون ظرف گران شد. برای اینکه این رو این تولید بهینه باشه، یعنی برای تولید کننده هم به صرف تولید کنه، مصرف کننده هم وقتی میره میخره، یا من پول ظرفشو ندادم، پول ماده غذایی شده دادم، حالا یه بخشی از این پولم پول ظرفش بوده، چه باید کرد که تولید بهینه تر باشه؟
دنیا به هر حال برای این راه حل داره. بله. ما هم لازم نیست که دوباره بگیم. ما دوباره لازم نیست چرخ رو اختراع کنیم. عرضم خدمت شما، برخلاف چیزی که تو عموم مردم این هستش که شیشه، برای شیشه میدونید که باز دوباره تو بحث آلودگی محیط زیست به دلیل دمای بالایی که شکل پذیریش میخواد، دو سنگینی زیاد و سه قیمت،
بله.
یعنی به هر حال کاربرده خودشو داره ها، ولی تو بسته بندی در دنیا حتی در آلمان شما بسته بندی، یعنی شما نمیبینی که مثلا پنیر رو کسی توی شیشه بذاره، شاید لاکچری بخواد اگر
بله.
یه برند خاصی باشه، ولی یا به عنوان مثال شما شیر رو تو کمتر کشوری تو اروپا میبینید مگر اینکه شیر خاصی باشه تو شیشه بذارن، عموما توی همین ظروف پلیمری هستش. ولی بحثی که به درستی شما فرمودید، الان توی اتحادیه اروپا در مارک سوپر مارکت ها دستگاه هایی تعبیه شده که عرضم خدمت شما به نوعی برای مثلا یه بطری 25 سنت یورو شما به صورت گروهی پول میدید روی اون کالا، اینا رو جمع آوری میکنی میبری به فروشنده میدی، یعنی عملا اومدن راهکارهایی گذاشتن. یا ما اینها مدل هایی که در دنیا همه استفاده شده. الان خوشبختانه انجمن های پلاستیک دارن با کمک شهرداری ها، وظیفه ای که حاکمیت به عهده شهرداری ها گذاشته بوده ولی مخفول مونده بوده و به نوعی همونجور که میدونید ما 3 میلیون تن تقریبا 3.5 میلیون تن پلیمر در کشور داریم در صنایع مختلف، از صنایع غذایی تا صنایع ساختمانی خودرو استفاده میشه. اگر فکری به حال بازیافتش، تقریبا نیمیش، تقریبا بیش از 60% الان به صورت غیر حرفه‌ای داره بازیافت میشه، ولی برای 40% دیگه ما آماری نداریم که بازیافت میشود یا نمیشود.
اینجاست که سوال آقای میرزاده وجه پیدا میکنه.
بله.
که از تجزیه پذیریش هم برای ما بگید.
ببینید من هیچ ببینید تجزیه پذیری عرض کردم، من حالا از جناب عالی و آقای میرزاده این سوال رو میکنم چون منم نمیدونم.
آها.
که تجزیه پذیری ساختمانی اینو اطمینان داریم که سیمان و نخالای ساختمانی دیرتر از پلاستیک تجزیه میشه.
میدونید آقای دکتر ترکمان فرمایشتون درسته ها، حالا من این رو نمیدونم آقای میرزاده واقعا اون چیزی که من میگم نگاه آقای میرزاده به عنوان شنونده منامه باشه یا نه، اما ما وقتی از نخالهای ساختمانی صحبت میکنیم از ارتباط مستقیم با سلامت مردم حرف نمیزنیم. نمیگم ارتباط نداره ها، چرا داره. ببینید در دو دهه اخیر بیماری های گوارشی زیاد شده در کشور ما، نمیخوام بگم سونامی اتفاق افتاده ها، اما بیماری های گوارشی زیاد شده و این به خاطر اینی که مردم شاید نمیدونند یا رعایت نمی کنند، غذا رو در ظروف پلاستیکی داغ می ریزن، نگهداری می کنند و این صدمه می زنه به گوارششون. تو این زمینه تحقیقی صورت گرفته. این که شما فهمید دنیا خیلی خوبه که تو دنیا اتفاقات افتاده. ما شهرداری محترم طرح ترافیک رو ایجاد کرد، اومد عوارضیش کرد، زوج و فرد رو عوض کرد، اونم منطقه طرح کاهش آلودگی رو مطرح کرد. میگیم آقا چرا این کارو کردیم؟ یا همه دنیا داره این کارو میکنه. خب همه دنیا هم نقل عمومیش رو رونق میده، بعد میاد این کارو میکنه. نه اینکه بیایم خیابونای تهران رو متر کنیم بفروشیم به مردم بعد بگیم آقا همه دنیا این کارو میکنه. خب بله، تو همه جای دنیا برای پلاستیک هم خیلی کارا میکنن آقای دکتر ترکمان، اما آیا ما این کارا رو کردیم؟ اون 40% دیگه میفهمیم ما نمیدونیم بازیافت میشه یا نه، تکلیفش چی میشه؟ به طبیعت برمیگرده؟ تجزیه میشه تو طبیعت؟ نمیشه؟ موافق باشید بخش دوم گزارش رو بشنویم، برمیگردیم به ادامه بحثمون درباره تولید ظروف بسته‌بندی و پلاستیک. بریم و برگردیم، منتظر پیام ها و تماس های شما شنونده های خوب و ناظرین هستیم. 3036-37 شماره پیام کوتاه ماست، 2265-2525 هم تلفن ماست.
فروش وسایل پلاستیکی آشپزخونه از اون جمله مغازه‌هایی هست که خانم‌های خانه‌دار و خانم‌های با سلیقه درش خیلی رفت و آمد می‌کنن. همینطور هست که روز شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر. بعد از زیاد اینجا مشترک داریم و برای خونه‌شون برای جهیزیه و غیر
من از همین پارت شروع کنم. ظاهرش پلاستیکیه این طوره یا نه؟
این ظاهرش پلاستیکه ولی نه پلاستیک نه شیشه، شفافیت شیشه رو داره ولی جنسن مثل پلاستیکونه ولی آکرولیک.
آکرولیک. بله. مشتری هاتون میتونم صحبت کنم؟ خانم روز شما بخیر باشه.
سلام، روز شما بخیر.
سلامت باشید. چی قراره بخرید؟
والا به نیت جانونی اومدم.
جانونی؟
بله.
پلاستیکیه دیگه، درسته؟
بله پلاستیکی.
خب جانونی پلاستیکی الان مغازتون دارید به ما قیمت بدید چند هست؟
بله جانونی دارم ولی جنس خارجیشو دارم، ایرانیشو ندارم.
چند هست خارجیش؟
دارم از 38 تومن شروع میشه تا 110 تومن.
ایرانیش همین الان تو بازار قیمتش چنده؟ با کمترین کیفیت و بالاترین کیفیت؟
ایرانیش هم از همین قیمت شروع میشه و حتی شاید هم بیشتر هم باشه ولی کیفیتش خیلی پایین‌تر به دلیل مواد اولیه‌اش.
چه اتفاقی در مواد اولیه میفته که ما از کاسبای دیگه هم همین میشنویم که مواد اولیه یه گروه پلاستیکی میشه؟
چه خوش میشه نونو میذاری داخلش؟
آها.
ولی خب وقتی موادش خوب باشه خب موندگاری نون بهتره، کفک نمیزنه، ارزون پول میدی، کیفیت رو نداره، اون کارایی رو نداره.
بسیار خوب، خیلی ازتون متشکرم جناب. فرد خانم از شما متشکرم. انشالله که با کیفیت ایرانی به دست شما برسه با قیمت مناسب. از شما هم ممنونم. متشکرم.
کالای ایرانی. لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین ایران.
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بخت در انتظار است، از پا منشین ایران.
نقش به نقش اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران هر گوشه شوری در موسم باران باغ تو بی بر چراست.
خب آقای ترکمون نکته‌ای درباره گزارش بزنتون میاد بگید.
ببینید نکته اساسی که شنوندگان عزیز بهش اشاره کردن، به هر حال بدونیم که ما به دلیل قاچاق کالای پلاستیک از کشورهای دیگه
کم شده.
خیلی از تولید کنندگان ما شاید هنوز تولید کنندگان شناسنامه دار ما تو این حوزه که خیلی اسامی معتبری هم دارن و سالها کار کرده بودن، به دلیل قاچاق آسیب خوردن و بازار و واگذار به خارجی ها کردن
نجا.
و متاسفانه الان که جنس خارجی کم شده، کالای بیکیفیت ما به نوعی بهش میگیم تولیدات زیرپلهی یا بدون شناسنامه در بازار میاد که اینها آسیب میزنه به کالای ایرانی شناسنامه دار.
بله.
و ما توصیه‌مون اینه که در حوزه ظروف بسته‌بندی یا آشپزخانه حتما از ظروفی استفاده کنن شهروندان گرامی، شنوندگان عزیز، که حتما استاندارد و آرم سیب سلامت رو داشته باشه.
آیا ظروفی هم هست یا پلاستیکایی هست که توی اون میتونیم میوه رو یا مواد غذایی رو نگه داریم، تازه نگه داره اونها رو؟
خوشبختانه به کمک پژوهشگران جوان صنعت پلیمر کشور
بله.
به تکنولوژی‌های دست پیدا کرده این صنعت که میتونه نگهداری مواد غذایی رو برای زمان‌های طولانی بالا ببره.
بله.
ولی این حتما باید به هر حال توسط، چون قیمت کالا افزایش پیدا می‌کنه، این حتما باید واحدهایی باشن که شناسنامه دار باشن و این اصطلاح رو نوشته باشن که این ماندگاری طولانی تری به مواد غذایی میده.
درسته. اشاره به بازیافت از مبدا کردید. یه شنونده خوب ما از ملارد های خدابنده گفتن ما میریم نوشابه میگیریم، شیشه رو پس میدیم چون مغازدار میگه باید تحویل کارخونه بدم. درباره باتری هم مثال زدم، باتری ماشین هم همچین وضعیتی داره. گفتن چرا تولید کننده محترم نمیتونه این کار رو بکنه، بازیافت از مبدا کنه؟ اتفاقا خیلی خوب میشه این کار رو انجام داد. فکر کنم شما هم گفتید میکنید بخشی از این کار رو، منتها به تمامی نمیشه. نه
ببینید، ما که اصلا میدونید که اگر در دنیا، در استرالیا خیلی از تولید کننده ها تو حوزه بازیافت هم خودشون وارد میشن.
آها.
و با افتخار رو کالاشون میزنن که این از بازیافت دوباره تولید شده. ولی چون فرهنگ ما در ایران، اگر هر تولید کننده بگه من از بازیافت تولید کردم، به عنوان جنس معیوب کالاشو میبینن.
مگه اینها رو
بازیافت شما نمیتونی توی مواد غذایی دوباره استفاده کنی. اینو میتونی بازیافت کنی برای کارهای دیگه، مثلا صنایع خودرو به عنوان مثال.
تو کشورها این گونه است.
بله دقیقاً اینطور هستش. ولی
بازیافت میکنه که
استفاده. بله ولی تو استرالیا و کشورهای حالا صنعتی دیگه خیلی شروع شده که مثلا از بعضی از پلیمرها بازیافتی که میکنن برای همون کار. البته اون خطوط های تک تو ایران من حداقل تا این لحظه میدونم که امکان ورودش اصلا نیست به دلیل های تک بودنش و صرفه اقتصادی نداره، چون اونها با درآمدهای سرانه بسیار بالا علاقمندن که یه همچی کاری رو بکنن. ولی ما اصلا شهروندمون نمیتونه اون هزینه رو بده. به همین خاطر هم هستش که شما یه آب معدنی رو در استرالیا میخری $3، معادل $3 که یه عددی میشه نزدیک به 10 برابر قیمت آب معدنی در ایران.
بله.
اینو اون شهروند استرالیایی شرط اقتصادیش بهش اجازه میده که
درسته.
از یه همچین کیفیتی بله. استفاده کنه.
آقای رامین آسیابان پیامک فرستادن که در ظروف پلاستیکی رنگی از مستر بچ استفاده میشه که حاوی فلزات سنگین مثل سربه که برای سلامت هم مضره. یعنی اگر ما ظروف پلاستیکی رنگی دیدیم یا چیزی در اون بود خریداری نکنیم آقای؟
نه، من باید اصلاح بکنم. ایشون، این شنونده عزیزمون، معلومه که خب خیلی دقیق هستن و درست میگن. فلزات سنگین عموماً در رنگ‌ها و مستر بچ‌هایی هستش که ما بهش میگیم رنگ‌های که به نوعی فسفوریه، یعنی رنگ‌هایی که از خودش تو تاریکی نور ساطع میکنه. بله. اونها حتما با فلزات رنگین دارن و من حداقل نمیشناسم تولید کننده شناسنامه داری که جرأت کنه اون رو، چون اون حاوی سرطان، ماده سرطانزا هستش. ولی تمام تولید کننده های شناسنامه دار مکلفن از مستر بچ هایی که فود گرید داشته باشه و تایید وزارت بهداشت داشته باشه استفاده کنن.
یعنی قاعدتا اونها رو کسایی تولید میکنن که شناسنامه دار نیستن
عموما. ولی بعضی وقتا ما شاهد این هستیم به دلیل عدم نظارت از تولید کننده شناسنامه دارم جامعه اینو درخواست میکنه
که
میگه تو چرا اینو تولید نمیکنی؟
عجب.
به هر حال ظروفی که تو مهمونی‌ها استفاده میشه، لیوان‌هایی که
کوچیک
هست. بله، لیوان‌های رنگی که هستش، بشقاب‌ها، عموماً قاشق و چنگال‌هایی که رنگ‌های که خودش نور ساطع می‌کنه.
حالا برای اینکه ذهن مخاطبی قدری آروم میشه نسبت به موضوعات، قاعدتاً باید ظروفی رو خریداری بکنیم، ظروف بسته‌بندی خریداری بکنیم که حتماً زیل اون هم نشان سیب سلامت قید شده باشه، هم قید شده باشه پپه، یعنی پلی پروپیلن، که میشه توی اون اگر ماده غذایی داغ هم بریزی نگهداری بکنی و بدونی که مشکل ایجاد بکنه برای دستگاه گوارش و درست
دقیقاً.
خب این تا اینجاش. از اینجا به بعدش ظروف پلاستیکی دیگری که برای بسته‌بندی استفاده میشه چه قابلیت ها و چه ویژگی هایی داره که بعد اون رو رعایت بکنن مردم؟
ببینید، ما ظروفی که عموما تو حوزه بسته‌بندی استفاده میشه یا پلی پروپیلن هست یا پلی اتیلن هست، یا حالا پلی اتیلن که ظروف مثلا شیر و اینها عموما هستش و حالا بعضی از ظروفی که ماست توش میریزن، عموما اونها خیلی موضوع برنامه ما احتمالا نیستش. موضوعاتی که تو ذهن مخاطب نشسته است ظروف پلی استایرنیه که کالای گرم توش بریزن.
بله.
که اصلا این اتفاق نباید بیفته.
بله.
یعنی دمای بالای 70 درجه رو نباید داشته باشن. اگر دقت کرده باشید تو هواپیمایی‌ها که وقتی شما خطوط دنیا هم یه تعریفی دارن دیگه، به دلیل همینه که چایی که به شما میدن خیلی گرم نیست، که اگر ظروفش پلی استایرن هم بود مشکلی برای بدن نداشته باشه. ولی نکته‌ای که اینجا هستش، اگر شهروندهای محترم، شهروندگان محترم از ظروفی استفاده کنند که یا شناسنامه نداره یا سیب سلامت، چه پپه باشه پلی پروپیلن چه پلی استایرن، میتونه حاوی موادی باشه یا روش‌هایی برای تولیدش استفاده شده باشه که اینها برای سلامت انسان ضرر زیان داشته باشن.
بله.
این یکی از نکاتیه که من فکر می‌کنم حتما باید همه شهروندان بهش توجه کنن.
آقای دکتر ترکمان اشاره کردید مردم بخشی از زندگیشون شده استفاده از این ظروف. خب یکی از شنوندگان یه نکته خوبی رو اشاره کرده، اتفاقا این ویژگی خوب پلاستیکه که نابود نمیشه و تجزیه پذیر نیست، به همین خاطر به شدت کاربردیه و ضایعاتون میشه، با ضایعاتون کسی فرزه رو کسی زباله تولید کرد و میشه مصرف کنه از اون. بعد اشاره کرده میگه خب به خاطر اینکه این قابلیت بازیافت داره باید ارزون باشه نه باید گرون باشه. خب اگر این گونه باشه باید تولید کنندهای ما بیش از 2000 واحد باشن و بیش از 100,000 نفر در این صنعت مشغول فعالیت باشن. چرا کمن آقای ترکمان؟
البته کل صنایع پلاستیک 8300 واحد صنعتی هستن.
نه من مشخصا ظروف بسته‌بندی رو میگیم. بله.
ببینید عرض کردم ما متاسفانه به دلیل اینکه خیلی از جامعه ما کامل این پروسه رو ندیده، ما با اینکه سرانه مصرفمون از خیلی از کشورها مثل ژاپن، مثل آمریکا تقریبا خیلی فاصله داره، یعنی به جای 30 مثلا 2 کیلوی ما اونها دارن 80 تا 110 کیلو.
نه میخوام میگم تاوان این نقص در چرخه تولید، مصرف، بازیافت، دوباره تولید، تاوان این نقص چرخه رو که گرون شدن این تولید رو در پی خواهد داشت، یعنی اگر نتونیم بازیافتش کنیم دوباره تولیدش بکنیم خب همین اتفاق میفته دیگه. خب تاوان این نقص در چرخه رو مردم باید بدن.
ببینید به دلیل اینکه عرض کردم، باز من برای چندمین بار عرض کنم، حاکمیت در قوانین بالادستی دیده است که هر چیزی که تولید میشه یک کسی باید این رو به قول معروف به چرخه، یعنی جمع‌آوریش رو به عهده بگیره.
من میخوام بگم حاکمیت دنبال سود شما و ارزش افزوده‌ای که شما تو صنعت ایجاد می‌کنید نیست، شما باید دنبالش باشید.
دقیقاً الان نکته‌ای که تمام تشکل‌ها بهش رسیدن، تشکل‌های پلاستیکی، پلاستیک و پلیمر کشور بهش رسیدن، دقیقاً همینه که ما باید به عنوان قسمتی از صنایع داخلی از حاکمیت این درخواست رو داشته باشیم، از شهرداری‌ها که وظیفه ذاتیشون رو شهرداری‌ها در حوزه بازیافت، یعنی ما نمیتونیم، صنعت پلاستیک نمیتونه بره در منزل مردم براشون، بلکه شما در خارج از کشور میبینید که اگر زباله‌ها تفکیک نشده باشه قبض جدا برای اون شهروند مثلا سوئدی میاد.
اینا به درخواست نیست آقای ترکمان ها، یعنی میخوام میگم با درخواست شما از شهرداری کار صورت نمیگیره، باید یقه را گرفت.
حالا به کمک رسانه حتما ما
ببین چرا میگم اینو، برای اینکه ما سالانه عوارض میدیم دیگه، عوارض میدیم به شهرداری، برای هر واحد آپارتمانی که تو زندگی میکنیم عوارض میدیم، عوارض شهرداری میدیم، پسماند میدیم، ما سالانه پسماند از ما میگیرن. خب قاعدتا شما به عنوان متولی این حوزه‌ای که میخواید جنستون به قیمت مناسب و منطقی دست مردم برسه، مردم هم بگن آقا من میرم آب مدنی میخرم، اگه 1500 تومان میدم 1200 تومان پول آبشو میدم، 300 تومان پول ظرفشو میدم، نه اینکه 500 تومان پول آب بدم 1000 تومان پول ظرفشو بدم. مردم اینا رو محاسبه میکنن. شما پایسی اینو مطالبه کنید. یه تلفن داریم بشنویم. آیه
بعضی صنایعی که احتیاج به پلاستیک بازیافتی دارن میگن ما این پلاستیک بازیافتی داخلی به دستمون نمیرسه، ما مجبوریم کشورهای همسایه اینو وارد کنیم، در صورتی که ما میبینیم که اطرافمون پر پلاستیک بازیافتیه. چطور همچین موضوعی ممکنه اتفاق بیفته؟ متشکر. خداست.
همینطوره؟
البته بازیافت، مواد بازیافتی ورودش به کشور ممنوع هستش، شاید به صورت قاچاق مثلا از کشور مثلا عراق بیاد، ولی کن درست میگن این شنونده محترم، به دلیل اینکه ما از مبدا بازیافت نداریم خیلی از واحدها کالای بازیافتی رو باید گرانتر بخرن که واحدهایی که نیاز دارن تو پروسهشون از پلاستیکای بازیافتی استفاده کنن. متاسفانه این اتفاق درسته.
شوخ. یه تلفن دیگه هم از پشت بشنویم.
الو سلام علیکم، خسته نباشید. خدمت دستاندرکاران رادیو اقتصاد و خدمت آقای راسخ و مهمان عزیز برنامه. مهمان عزیز برنامه که بازیافت از مبدا نمیشه کرد. چرا ما میتونیم مثلا یه سری از نوشابه میدیم میخریم، شیشه‌ش پس میگیره فروشنده، میگه به کارخونه میخوام تعویض بزنم و خیلی اجناس دیگه. اینطوری هم میتونیم قدرت خرید مردم که پایینه رو تقویت کنیم، یعنی پول بسته‌بندی رو جدا کنیم از قیمت محصول و قدرت خرید بالا بره و همچنین بازیافت رو دیگه خود کارخونه میتونه انجام بده و محصولات و بسته‌بندیش رو بگیره و دوباره بازیافت کنه، خیلی تر و تمیزتر و خیلی بهتر تا اینکه بازیافت بیاد از یه چرخه دیگه انجام بشه.
متشکرم از سوالی خوب و نازنینمون. فکر می‌کنم شدنی باشه.
بله البته بنده مسئله ارزش بله. رو بنده البته عرض کردم که این کارو نمیشه انجام داد. عرض کردم که سازمان هایی که تکلیف باید بکنن
نمی کنن دیگه.
بله ما حالا به کمک رسانه این رو این
ما حاضریم استقبال میکنیم.
بله ما همینجا از تیم شما قول میخواییم بگیریم که یه گفتگوی مشترکی با سازمان بازیافت شهرداری و حالا تشکلهای صنایع پلاستیک داشته باشیم.
چالش بهش بپردازیم. بله. یا سایر برنامه. بله
بله
بله. چشم. بسته رادیویی سکا خانم عرفان هاشمی اومده پخش بتفاق بشنویم. ممنونم که پیامک فرستادید. من تو این فاصله ای که بسته رادیویی خانم هاشمی پخش میشه پیامتون رو دوباره مرور میکنم.
دستگاه های دولتی در یک جمله متمرکز بشوند امسال در رونق بخشیدن به تولید و اگر مقرراتی لازم داره از مجلس بخواهند مجلس اقدام کنه. اگر در بخش هایی به حضور قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دیگر نیاز هست از اونها بخواهند و اقدام کنند و همکاری کنند. بالاخره تولید باید در داخل رونق پیدا کنه.
سیاست‌های ارزی در شرایط بحران بسیار متفاوت از زمان وجود شرایط عادی در اقتصاد کشور است. در هر مقطع که نرخ ارز در کشور با افزایش مواجه می‌شود، بسیاری این گونه تحلیل می‌کنند که آیا با توجه به افزایش قیمت ارز می‌توان برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی کرد؟ در خصوص کارشناسی آقای عبدالله مشکانی رو بشنویم، کارشناس اقتصادی.
سلام، در دروز گذشته در این موارد صحبت کردیم که ابتدا با سیاست‌های ارزی تجاری پولی و مالی رو شناخت، بعد با این شناختی که به دست آوردیم چطور سیاست‌های تولیدی خودمون برای ماهای آینده برنامه‌ریزی بکنیم، بعد کالاها رو به دو دسته کالاهای لوکس و کالاهای متوسط و ضعیف تقسیم بندی کردیم. در مورد هر کدوم توصیه های خواسته سیاستی اقتصادی رو داشتیم. امروز می‌خوایم در یک مورد صحبت کنیم که بازارهای صادراتی بعد از جنگ چطور خواهند شد. ببینید اینطور مسئله در نظر بگیرید که یک کالایی که در کشور همسایه تولید میشه یا به کشور همسایه وارد میشه از کشورهای دیگه کاملا با نرخ دلار تناسب داره، اما کشوری که در اون جهش ارزی وجود داره، مثال مشخصی ما در مورد ایران هست، در این کشور مواد اولیه وارداتی با دلار رشد کرده، مواد اولیه غیر وارداتی کمتر از دلار رشد کرده، هزینه دستمزد نیرو کار کمتر از دلار رشد کرده و هزینه انرژی هم کمتر از دلار رشد کرده و هم نونخ. جمع اینها باعث میشه که درسته که قیمت دلار بالا رفته، اما کالای تولیدی داخل ایران برای کشورهای همسایه ایران به قیمت کمتری تولید و قابلیت ارز براش وجود داره. به همین خاطر کشورهایی که دچار جهش ارزی میشن، تولید کننده که میتونه این سیاست‌های کلان اقتصادی که از اونها نام بردیم رو بشناسه و بعد از اون مبتنی بر اون فرآیند تولید خودش برنامه‌ریزی بکنه، این تولید کننده میتونه به فکر بازارهای صادراتی باشه و مشتری که در کشورهای همسایه برای کالا وجود دارن، چرا که میتونه کالا رو با قیمت بسیار رقابتی تر از کشورهای دیگه تولید بکنه و این کالا رو به کشور همسایه عرضه بکنه.
خب متشکرم از سکا خانم هاشمی. از همه شما شنوندگان خوب و نازنین ممنونم. از آقای علی امیری از کرمانشاه، از سکا خانم جعفری از زاهدان، همه شنوندگان خوبی که اشاره به فرهنگسازی کردن، از جامعه حجت قنبری از کرج که چند پیامک رو برای ما فرستادن. و همه شنوندگان خوبی که گفتن پیام تلفنی فرستادن متا فرصت این که پخش بشه نشد عذرخواهی میکنم. ما اول برنامه خواستیم که پیام تلفنی بذاریم، الان امکان پخش کردنش نیست، اما من حتما پیام های شما رو گوش خواهم داد و از دانش و تجربه اون چه که عنایت میفرمایید برای ما میفرستید استفاده خواهم کرد در برنامه های مختلف. آقای دکتر ترکمان، ناگفته ای هست، من دلم میخواست از آمار صادرات هم بگیره، این ممکنه خیلی کوتاه.
فقط من خدمتتون عرض کنم که بیشتری در حوزه کل صنایع پلاستیک با سالانه 1.5 میلیارد دلار صادرات صنعتی داریم.
بله.
که 30% این عدد، نزدیک 450 میلیون دلارش مختص صنایع پلیمری که مربوط به غذا و
لوازم میشه. معمولا
عمدش عمده کشوری که صادرات ما داریم به عراق هستش و امسال با توجه به نرخ ارز به ترکیه هم صادرات افزایش پیدا کرده، پاکستان، افغانستان، کشورهای همسایه آسیای میانه.
خیلی متشکرم از رامین آذرفر از کرج، متشکرم که از ظرف‌های توریدی که قابل خوردن هست برای ما گفتن که از نشاسته گیاهی تولید میشه. این تولید این در واقع ظروف هنوز تبدیل به فرهنگ کشورمون نشده رامین جان، اگر شه بشه حتما بهش خواهیم پرداخت. من میشناسم کارآفرینایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، سرمایه ندارن که این کار رو توسعه بدن. خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان خوب و نازنین، از آقای دکتر ترکمان سپاسگزارم و به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خو گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پهلو گرفته. برای من وطن یعنی تب من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که نا سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتیم، من تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتیم، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتیم. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر